بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وأبنائه المعصومين. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز مجددان و شکرگزار خداوند هستیم که در این شب مقدس عرض ادب به ساحت قدسی پیامبر اکرم و اهل بیت ایشون در بحرین و در سرزمین شیعه پرور و مؤمن پرور و خدمت دوستان هستیم دقایق رو و اگه توفیق باشه انشالله کوتاه‌تر از دیشب صحبت میکنیم. البته قول نمیدم خوشحال نشید ولی سعی میکنم و بعدم در خدمت دوستان هستیم. اگه فرمایشی داشتن، سوالاتی، اگه اوراقی توضیح شده مرغوم بفرمایید و اگه سوالاتون زودتر برسه معنیش اینه که من زودتر تمامش بکنم، اگه سوال نرسه ما هم تو حرف میزنیم. تو اشعار زیبایی که برادرمون خوندن با صدای بسیار ملکوتی و زیبا اشاره کردن به شیعه و تعریف شیعه، من به ذهنم آمد که شیعه چه تفاوتی داره با سایر برادران مسلمان ما، برادران و خواهران اهل سنت، با اینکه اکثر اهل سنت هم محبت اهل بیت یا احترام به اهل بیت رو فی الجمله دارن. شما با یک قشر وهابی یا جریانهای ناسبی که با برنامه ریزی دشمنان اسلام و در رأسشون انگلیس به وجود آمدن نگاه نکنید. اکثر اهل سنت، میدونید حتما تو همین بحرین هم همینطور هست، اکثر اهل سنت نسبت به اهل بیت همون مقداری که معرفت دارن، ارادت و محبت هم دارن، هم در شمال افریقا، در افریقا، در اروپا، در بسیاری جاها، در خود کشورهای اسلامی، در مصر، در سوریه، لبنان، در خود ایران، در کردستان مثلا اهل سنت و خیلی جای دیگه محبت اهل بیتشون هست. منتها این معرفتی که شیعه داره به اهل بیت، این معرفت رو چون حکومت‌های جور مانع شدند، اموی‌ها و عباسی‌ها و بعد همه حکومت‌های جور نگذاشتند که این نور حقیقت رو اونها ببینن، و الا بین اونها هم مؤمنین و مخلصین اینا هستن که اگر بشناسن همون مقدار که میشناسن اونا قبول میکنن. در این حال که این محبت هست، اما شیعه واقعا چه تفاوتی در تفکر و رفتار داره با بقیه مسلمان ها که اینقدر منشأ برکت شده در طول تاریخ، هم در مباحث علمی و فکری، هم در مباحث اجتماعی سیاسی. تقریبا هیچ حادثه بزرگی در تاریخ اسلام تا حالا اتفاق نیفتاده الا اینکه به یه نحوی شیعه جلودارش بوده. شما همین الان وضعیت جهان اسلام رو ببینین که 30 سال پیش در رکود مطلق بود، در خواب مرگ، و در واقع شیعه در ایران، در لبنان، در افغانستان، در عراق، در همه جا، یعنی او آتش جرقه اصلی رو شیعه زد و دنیا به هم ریخت و آتشی به پا شده، آتش عدالت خواهی که غرب و شرق دست به دست هم دادن خاموشش کنن و نتونستن. جهان شرق و کمونیسم و شوروی که از پا در آمد اصلاً، و من عقیده میه که اسلام از پا در آورد کمونیسم رو، نه غرب نه سرمایه داری، اسلام از پا در آورده که خود انقلاب اسلامی و یکی مقاومت مسلمانان در افغانستان، و غرب هم حیثیتی براش نمونده. یه آمریکا 40-50 سال پیش، 30 سال پیش به عنوان کشور آزادی بخش و مترقی و نماد دموکراسی و آزادی و اینا مطرح بود، امروز نفرتی که علیه ایناست بی سابقه است در تمام جهان اسلام، حتی خارج جهان اسلام. 20 سال پیش فقط تو ایران پرچم آمریکا رو آتش می‌زدن، الان در 80 کشور دنیا سر همین قضیه عراق در 80 کشور دنیا پرچم آمریکا رو آتش زدن، حتی در خود آمریکا. این قضیه که در فلسطین، در لبنان، در همه جا، اینا همه برکات شیعه است. یعنی اونا هم حساب کار دستشون آمده. یک کتابی راجع به شیعه نوشتن چند سال پیش بعد از 10-15 سال مطالعه مشترک بین سیا و انتلیجنس سرویس، یعنی بین امریکا و انگلیس و حمایت صهیونیست‌ها، که ما اگر بتونیم اینا رو، شیعه رو بتونیم کنترل بکنیم، جهان اسلام کنترل میشه. و اگر جهان اسلام رو کنترل بکنیم، کل دنیا کنترله، چون غیر از مسلمان‌ها کسی الان نیست دیگه. این حالا این فرق شیعه که می‌خواستم اشاره کنم اینه که یکی تو حوزه تفکر تأکید شیعه روی عقل و در حوزه اجتماع، اقتصاد و سیاست، این حوزه زندگی بشری، تأکید شیعه روی عدل، عدالت. اصلا دعوای علوی ها در طول تاریخ، دعواشون با اموی ها و بعد با عباسی ها و دیگران تا همین الان، دعوا سر نماز و زکات و حج و اینها به اون معنای ظاهری فقهیش نبوده، چون حکام بنی امیه و بنی عباس هم نماز میخوندن، هم حج میرفتن، هم روزه میگرفتن، ماه رمضان هم یعنی هم میگفتن، تبلیغ هم میکردن. شیعه میگفت که تمام احکام دین رو اگه اجرا کنیم، ولی ولایت والی عادل و امام عدل و عدالت رو و قسط رو اجرا نکنید، تمام عباداتتون باطله. چقدر ما روایت داریم که ارکان دین چیه و حج و نماز و زکات همه اینا هست، ولی اگر ولایت عدل نباشد، رکن همه اونا اینه، رکن همش اینه. تأکید شیعه در تفکر روی عقل. برادرای اهل سنت میدونن اکثریت از حیث کلامی اشعری هم، اشاعره مکتب کلامی و خداشناسی غیر عقلی است و ضد عقل. شیعه رو عقل، رو استدلال، رو عقلانیت تو حوزه نظر تأکید داشت، الهیات عقلانی وحیانی، و تو حوزه اجتماع رو عدل و عدالت. همه جا جلوی اینا وایستده، مشروعیت همه حکومت ها رو در طول تاریخ زیر سوال برده، گفته ما منتظریم و حکومتی که باید باشد شما ها نیستیم، حکومت باید به نسب الهی باشه، شما ها قاصب حکومتین، حکومت باید مجری و اقامه‌گر قسط و عدالت باشه، شما جائرین، یا ما منتظر عدالت مطلقیم که امام معصوم سلام الله علیه بیاد، و تا اون نیامده، عدالت مطلق اجرا نشده، ما یعنی از یک مرحله از عصمت میایم پایین، امام عادل، از امام عادل دیگه یک میلیمتر پایین‌تر نمیایم. ما رو زندان ببرید، بکشید، قتل عام کنید، کربلا درست کنید، مسموم کنید، 15 سال ببرید زندان، هر کاری میخواید بکنید. یا معصوم، یا اگر دستمون از معصوم کوتاه، عادل. ما به حکومت غیر عادل تن نمیدیم. اگر زورمون برسه مقاومت، زورمون نرسه تقیه میکنیم، سکوت میکنیم، ولی قبول نمیکنیم، مشروع نمیدانیم، ما امضا نمیذاریم پای شما. در طول تاریخی بوده. پس عقلانیت در حوزه نظر، عدالت در حوزه عمل، و رکن سوم در روش پیشبرد اهداف، شهادت. شیعه در طول تاریخ پرچمدار شهادت بوده. این تعبیر که القتل لنا عاده، ما کارمون نمینه. ما توی کربلا وقتی که به امام سجاد علیه السلام یا به حضرت زینب رو کرد، یزید گفت که کارتون ساخته شد و همه تونو ما قتل عام کردیم و فلان، امام سجاد گفت که این هیچ اتفاقی نبود افتاد. القتل لنا عادا، اصلا روش ما اینه. با مرگ ما، با زندگی ما در توی تاریخ مخلوط بوده، اصلا ما هر لحظه شهیدیم. یعنی آمادگی شیعه برای که پای حرفهاش خون بده، از جانش، از مالش، از همه چیزش بگذره، این هم خصوصیت شیعه است. شما از 1946 تا همین چند سال پیش اسرائیل هیچ جا شکست نخورد و عقب نرفت. اولین بار و اولین جایی که اسرائیل عقب نشینی کرد در برابر چند صد تا بچه شیعه بود. کجا عقب رفت اسرائیل؟ تمامی حکومت‌های عرب 50-60 ساله سخنرانی، شعار، عدو و صهیونی میگن هیچ کارم نمیکنن، ولی 200-300 تا بچه شیعه تمام کردن. تمام، همه جا اینجوریه در توی. پس یکی عقلانیت در حوزه تفکر، عدالت خواهی و قسط در حوزه عمل اجتماعی و شهادت طلبی در حوزه روش، اینا بوده. و ما قبل از این جلسه، سر شب جلسه داشتیم توی مسجد برادرای عرب زبان شیعه، من شوخی اونجا کردم که از هر جدیتره. و اونی که عرض کردم که پیامبر اکرم اگه الان امشب مبعث یک نظری به مسلمان ها بکنه در عالم، ما رو به جا نمیاره و ممکنه به جبرئیل بگن که اینا امت کی هن؟ بپرسن اینا امت کی هن اینا؟ چون من توی تمام در قرآن و سنت همه جا دعوت به عقل کردم، تو مسلمان ها چیزی که خبری ازش نیز عقله. و اون روایت من خوندم که در راجب یک کسی پیش پیامبر تعریف میکردن که آقای خیلی آدم مؤمنیه، خیلی عبادت میکنه و نماز میخونه و اینها. پیامبر فرمود خب خوبه، ولی کیف عقله؟ عقلش چجوریه؟ گفت آقا خیلی آدم خوبیه، نماز میخونه، متدینه، خیلی فلان. پیامبر دوباره گفتن خیلی خوب، کیف عقله؟ بعد دفعه سوم شروع کرد توضیح که آقا این خیلی متدینه، خیلی مؤمنه، گناه نمیکنه، نمیدونم چیکار نمیکنه فلان. پیامبر گفتن اینا همه خوب، اما کیف عقله؟ عقلش چجوریه؟ گفت عقلش آقا خیلی همچین استاندارد نیست، ولی مؤمنه. پیامبر فرمود ما مؤمن بی عقل نمیخوایم اصلا. پیامبر فرمود او انسانی که من میخوام تربیت کنم مؤمنیه که با عقلش، ایمانش به عقلش وصله، ایمان عقلانی. شما این روایت از پیامبر شنیدید که فرمود لا دین لمن لا عقل له، کسی که و جامعه ای که و امتی که عقل درستی نداره دین درستی هم نداره. اسلام دین عقله، لا دین لمن لا عقل له، دین به خموراست شدن و به این چیزا نیست. اینا جزء دین، البته این همه مهم، آدم متدین نمیشه کارا رو. عبادات، دین بدون عبادت ما نداریم، ولی دین فقط عبادتش نیست، روح عبادت معرفته، روح عبادت معرفته. لا دین لمن لا عقل له، لا دین لامت لا عقل لها، لا دین لمسلم لا عقل لها له. خب اما تو جامعه اسلامی چه خبره؟ ما چیزی که اصلا باش کار نداریم، همطور آکبن مصرف نشده گذاشتیم کنار، عقلمونه. گفت اول میایم عقل میگیریم، آخرم که داریم میریم همون عقل و سالم تحویل میدیم دوباره، میگیم آقا ببین ما اصلا امانت خدای اصلا مصرف نکردیم، همونجور که تحویل گرفتیم تحویل میدیم. اسلام دین جهل نیست، پیامبر مبعث پیغمبر دین جهل نیست. ما چیزی تو فرهنگ اسلام به نام جهل مقدس نداریم، جهل مقدس تو ادیان دیگه داریم، تو ادیان دیگه داریم، در مسیحیت تحریف شده همه ادیان اینجوری، در مسیحیت تحریف شده جهل مقدس داریم. رسما بزرگانشون چون نمیتونن جواب بدن، استدلال نداشتن، هر سوالی ازشون میکردن میگفتن آقا ایمان حقیقی میدونی چیه؟ یکی هیچی نفهمی، چشمات ببندی و بری، او ایمان ارزش داره، ولی اگه بفهمی که ارزشی نداره. رضا میگه دم در کلیسا، یه جا من گفتم ما دم در مسجد کفشمونه باید دایریم بریم تو مسجد، اینا دم در کلیسا باید عقلشونه تحویل بدن برن تو کلیسا عبادت بکنن بعد دوباره بیان عقل تحویل بگیرن برن زندگیشونه بکنن. تو کلیسا و در معبد نمیشه عاقل بود، برای که تسلیس هست چی هست چه هست چه هست هیچ کدومش توضیحی نداره، خیلی هاشم ضد عقل. بودایی ها رسمن میگن اصلا با تفکر استدلالی که به جایی نمیشه رسید. عرفان شرقی، عرفان سرخپوستی، همه اینا برید ببینید معنویت هایی که میگن توش عقل نیست. اما اسلام چقدر قرآن تنها کتاب مقدس دینی که ده ها و صد ها بار دعوت میکنه به تفکر، به تعقل، به تفقه، قرآنه. میگه ما دین بدون شعور نمیخوایم، دین بدون معرفت نمیخوایم، جهل مقدس نداریم. حتی از جهل مردم به نفع دین و ایمان سوء استفاده نکردن. شما این رو در سیره پیامبر اکرم خوندین، وقتی که ابراهیم پسر پیامبر اکرم بچه خردسال ایشون از دنیا رفت، شنیدید همه همون روزی که آمدن دفن کنن ابراهیم رو چند ساعت بعد در قبرستان بقیه دیگه فکر میکنن آمدن در اونجا دفن بکنن، کسوف شد، خورشید گرفت. مسلمونا فکر کردن که این خورشید گرفتگی به خاطر اینکه ابراهیم مرده، گفتن ببین آسمان ها عزا گرفتن، پسر پیغمبر مرد آسمان عزا گرفت و توی شهر و مدینه پیچید که این کسوف علتش مرگ ابراهیمه، پیامبر ناراحته، آسمانم گرفت خورشید. خبر به پیامبر رسید، با اینکه پیامبر از حیث عاطفی خیلی تحت فشار بود، حتی نقش شده سر قبر ابراهیم گریه کرد، که بعضی گفتن آقا شما که خودت به ما درس صبر میدی و میگی مرگ لقاء الله و پایان نیست و فلان، ما برای بچه گریه کردی؟ پیامبر فرمود این گریه اعتراض به خدا نیست، این گریه عاطفه است، من پدرم، این گریه عاطفیه. بعد اما آمد رو آمد منبر، همون لحظه مردم رو جمع کردن، پیامبر خیلی مهمه. پیامبر گفت که شنیدم که میگید تو شهر پخش شده که میگن این کسوف خوشید گرفته علتش مرگ ابراهیمه، بدانید که این کسوف هیچ ربطی به مرگ ابراهیم نداره، هیچ ارتباطی به مرگ ابراهیم نداره. در حالی که اینجا جای چیه؟ الان برای یک کسایی که دنبال مرید میگردن بهترین جای برای مغازه، مغازه مذهبی. آقا خورشید گرفت، اگه بخواید الان یه کار دیگه میکنم، ما هم همین الان بگیره، مواظب باشین چی کار میشه. پیامبر گفت ما من این اسلام دینی نیست که بر رو جهل شما بنا شده باشه و از جهل شما بخواد سوء استفاده بکنه. گفت این کسوف هیچ ارتباطی به مرگ ابراهیم نداره، خورشید برای مرگ کسی نمیگیره نه باز میشه، اینا علتهای دیگری داره، علتهای طبیعی داره که خداوند مقدر کرده و البته پشت همه خداست. برید نماز آیات بخونید. اسلام با جهل نیست، با عقل، و از اون طرف با جور، با ستم نیست، با عدل، با عدل. از پیامبر اکرم نقل شده که چرا امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه رو نسب کرد ایشان، که ایشان نه در واقع خدا نسب کرد، پیامبر نه ولایت اهل بیت هیچ کدوم نسب بشری نیستن، همه نسب الهی هستند. بعقیده ما شیعه اینجوری نیست که هر امامی امام بعدی رو نسب کرده، خبر دادن که حجت خدا بعد از من اینه، خبر دادن، نسب نکردن، نسب مال خداست، خدا نسب کرد. اونجا تعابیری که از پیامبر نقل شده که هم در غدیر نقل شده گفتن هم جای دیگه، استدلال که چرا علی، چرا خدا علی را نسب کرد، چرا او از همه صالح داره برای کار، استدلالشون اینه. یه جا فرمودن، این خیلی تعبیر مهمیه، یه جا فرمودن لأنه اعدلکم، و یه جا نقل شده لأنه اقوم بالقسط، یعنی ملاکش اینه که او از همه شما بهتر، یا هو الاقدر على العدل، یعنی ملاک یک ملاکی که علی رو خدا برگزید مسئله عدالته. عدالت یعنی چی؟ یعنی مردم به حقوقشون برسن. مردم حقوق سیاسی دارن، شارع مقدس برای مردم حقوق سیاسی قرار داده، حقوق اقتصادی قرار داده، حقوق مدنی قرار داده، حقوق خانوادگی قرار داده، حقوق اجتماعی قرار داده، حقوق معنوی و تربیتی قرار داده، متقابلا تکالیف و وظایفی هم قرار داده، هم حق هم وظیفه و تکلیف. عدالت یعنی که هم هر کسی به وظیفش عمل کنه، به حقش هم برسه، چه مردم چه حاکمان. همه فرمود پیامبر علی رو نفی کرد بخاطر اینکه او از بقیه عدالت را بیشتر میشناخت و بهتر اجرا میکرد. و یه جای دیگه هم داره تو تعبیر که لأنهو اعقل، بسید که او عقلش و قدرت رهبریش از همه بیشتر بود. اینجوری نبود که چون داماد منه. خب پیغمبر دامادای دیگه هم داشتن، یه خلیفه سوم اگه امیرالمومنین یه بار داماد پیغمبره، خلیفه سوم دو بار داماد پیغمبره. خلیفه سوم دو بار داماد پیغمبر، دو تا دختر پیغمبر رو گرفت، یکی اول بعد که فوت کرد دومی. ملاک نه دامادی پیغمبره نه پسر عمو بودنشه، که پیغمبر پسر عموهای دیگری داشت، دامادای دیگری داشت، اینا هیچ چیز نیست، ملاک ایناست. اعدل و اعقل و بیشتر از همه عامل به قسط، قائم به قسط. و یکم مسئله آمادگی برای فداکاری، که حقیقت فداکاری میخواد، فداکاری میخواد. حالا خب دین دعوت کرده به عقل. من عرض کردم پیغمبر میبینه دعوت کرده امتشو به عقل، تو امت اسلام خبری از عقل نیست. دعوت کرده به عدل، تو امت اسلام خبری از عدل نیست. دعوت کرده به محبت و برادری و مواسات. مواسات از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا مواسات چیه؟ فرمود شیعه ما کسی است که اهل مواسات باشه، اگه اهل مواسات نیست شیعه نیست. گفتن آقا مواسات چیه یعنی منظورتون؟ فرمود مواسات یعنی این که در غم و مشکلات دیگران شریک شی و دیگران رو در شادی های خودت شریک کنی. تنها تنها نخور. خب این پیغمبر میگه ما اینجوری. پیغمبر میگه اگر صدای یا للمسلمین شنیدی ولی او ور دنیا، اگر بی تفاوت باشی از امت من نیستی، ما این کار رو داریم میکن. پیغمبر میگه امت من عزیزه، امت اسلام ذلیله. نکبت، فقر، تبعیض. پیغمبر میگه من آمدم لأتم مکارم الاخلاق. ما تو مسلمان ها دروغ میگیم، نفاق داریم، ریا میکنیم، گران فروشی میکنیم، احتکار میکنیم، ریا میکنیم، یعنی هر کاری از دستون برمیاد میکنیم. پیامبر میگه که با حکام جور هر کس سکوت کنه و همکاری کنه، در او، در قدرت او و در مسئولیت او شریکه. و میگه افضل الجهاد فریاد زدن از عند حاکم جائر. مسلمان ها 95% حکومتاشون حکومت های جائر، علمانی، وابسته و مزدور. حالا پیغمبر بیاد واقعا حالا این امت رو میشنسه؟ یعنی میگه این امت من هن؟ یا همی که عرض کردم به جبریل میگه اینا کی هن؟ جبریل میگه آقا امت خودتون هن، چطور نمیشنسین؟ پیغمبر میگه خب کدومی که از اون شاخصه هایی که من گفتم تو اینا هست؟ کدوماش هست؟ مواسات هست، صدق هست، انضباط، وجدان کاری. شما ببین الان همه حتی مسلمان ها وقتی میخوان تو بازار جنس بخرن دنبال جنس غربی میگردیم، برای چی؟ میگیم اونا درستر کار میکنن. همینجور هم هست، البته اونا برای خدای کار نمیکنن، برای پولش میکنن، ولی بالاخره میکنن. اما ما خودمون کلاه هم دیگه رو برمی‌داریم. داخل تو خود ایران، حتی کشور اسلامی دیگه هم همینجوریه. اگه یک کسی جنس خوب میسازه، میخواد فروش بره، روش می‌نویسه میدین فلان کشور غربی، با اینکه خودش ساخته. خب امت پیغمبر چی گفت؟ مسلمونی که میبینه پیغمبرش میگه حتی قبرم باید درست بکنی، میفهمه که خب وقتی که قبر ما باید درست بکنیم، پس جنس رو باید چجوری تولید بکنیم، کارخونمون پس باید چجوری باشه، دانشگاه همون چجوری باشه، لباسی که میدوزیم، غذایی که میپزیم، اینا پس باید چجوری باشه؟ خب شما ببینید شاخصهایی که پیغمبر برای امت مرحوم آورده ایناست. بعضی میگن آقا پیغمبر فرمود امت من اهل نجاتن بالاخره. خب بله، به شرطی که امت پیغمبر باشیم. ما امت پیغمبریم. ما تو خانواده‌ای به دنیا آمدیم که ننه بابامون مسلمان بودن، ما هم دیگه مسلمان شدیم. تو شناسنامه همون مثل مذهب اسلام تشیع مثلا، ما که امت پیغمبر نیستیم. امت پیغمبر کسانی هم که به این حد اقلا آگاه باشن و عمل بکنن. عقل، عقل، عقل و عدل، عدالت، عدالت، امر به معروف نهی از منکر. یعنی چی؟ یعنی همه مؤمنین مثل نماز برشون واجبه که مواظب هم دیگه باشن، مواظب صاحبان قدرت و صاحبان ثروت باشن و هر جا زشتی میبینن و خلاف ارزش میبینن انتقاد کنن، بگن. البته امر به نهی از منکر مراتب داره و شرایط داره، ولی واجبه. شما ببین اگه مسلمان ها خودشون همدیگر رو امر به معروف میکردن، خودمون اگه همدیگر رو نهی از منکر میکردیم، همین وضع داشتیم. پیامبر فرمود اگه امت اسلام همدیگر رو امر به معروف نهی از منکر بکنن، تمام مشکلاتشون حل میشه، تمام مشکلاتشون حل میشه. متا این کارو چون نمیکنن، مشکلات همینطور اضافه میشه. در مسائل اخلاق همینطور، در اقتصاد همینطور. روایت من شب خوندم، از این روایت زیاد از پیامبر، مثل که قرآن میفرماد اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، پیامبر فرمود کلوا جميعا ولا تفرقوا. این خیلی حدیث عجیبیه، یعنی تنها تنها نخورین، با هم بخورین، سر سفره هم متفرق نشید، سر سفره هم با هم باشید. اگر اینجور که پیغمبر گفت مسلمان ها عمل میکردن، یعنی کلوا جميعا ولا تفرقوا عمل میکردن، تو جامعه اسلامی یک گرسنه میموند، یک فقیر میموند، یک برهنه میموند یا نمیموند؟ مسلمان ها میگفتن پیغمبر گفته همه با هم بخوریم. خب این که نداره بخوره، این که نداره بخوره، ما چرا تنها تنها ندارم بخورم؟ ما تو دعاهای ماه رمضان ببینیم سعی که پیغمبر، چشمندازی که، افقی که پیغمبر جلوی چشم مسلمان ها میذاره چقدر جهانیه. من سعی جای عرض کردم با هیچ مکتبی جهانی سازی به معنی واقعی نمیشه کرد الا با اسلام، چون اسلام همه ایده هاش جهانیه. لناس کافتن، لناس کافه یعنی چی؟ یعنی همه بشریت. اصلا اسلام تنها مکتبی که میتونه جهانی باشه و جهانی سازی بکنه به معنی واقعی اسلام. برای که نه به نژاد کار داره، نه به جنسیت کار داره، نه به ملیت کار داره، نه به فقر و غنا کار داره. مخاطبش انسانه، به ما هو انسان، یعنی کل بشریت. این دعایی که تو ماه رمضان وارد شده که مستحب بعد از هر نماز بخونیم، شما یه بار دیگه دقت کنین این دعا گسترش عمومش چیه؟ چیه اون دعا؟ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. همه مردگان، یعنی حتی به فکر بشریتی که از دنیا رفتن نیستن، حتی حقوق مردگان چه برسه به حقوق زنده ها. خدایا حتی به قلب همه مردگان بشریت شادی و سرور. بعد میاد جلو میگه که خدایا همه برهنگان جهان را بپوشان، خدایا همه گرسنگان جهان را سیر کن، خدایا همه اسیران جهان را آزاد کن، خدایا همه قریب ها را، هر کس قریبه تنهاست، به انس برسون و از غربت بیار بیرون. اینه نگاه اسلام جهانی سازی. اینا باید جهانی سازی بشه، نه سکس. اونا غرب جهانی سازی سکس، جهانی سازی غرب، جهانی سازی سکس و سرمایه‌داری و شهوت و قدرت و جهل و شرک. جهانی سازی اسلام که انشالله به دست حجت خدا انشالله خواهد شد و خدا کنه هر چه زودتر، و البته شرطش اینه که شیعه بیاد تو میدون به حضرت علامت بده که آقا ما هستیم، تو اگه بیای تنها نیستی، ما هستیم. اون جهانی سازی عدالت و محبت و انسانیت و ایناست. اینا میگن جهانی سازی غربیا، میگن جهانی سازی، میگیم یعنی چی؟ میگی یعنی لباس ما، مکدونالد ما، کوکاکولای ما، فیلمای سکسی ما، فرهنگ ما، شرک ما، قدرت ما، ملیتاریزم ما، اینا باید جهانی بشه. یعنی تا حالا هم کممونه، بقیه‌اش هم می‌خوایم. جهانی سازی اسلام چی میگه؟ میگه عدالت برای همه بشریت، قضا برای همه بشریت، لباس برای همه بشریت، امنیت برای همه بشریت، رفاه برای همه، و از همه مهمتر رشد معنوی و توحید و تقوا برای همه، اخلاق برای همه. گلوبالیزیشن حقیقی انسانی همین گلوبالیزیشن مهدویه، و حضرت مهدی سلام الله علیه کارو خواهد کرد. حضرت مهدی سلام الله علیه تمام این دعاهایی که همه انبیا کردن ایشون به دست ایشون خدا اجابت میکنه، به شرطی که مسلمونا و به خصوص شیعه به وظیفش عمل کنه، به وظیفش عمل کنه. چون اولی شیعه در طول تاریخ وقتی که به وظیفش عمل نکرده با وقتی که به وظیفش عمل کرده، شما ببینید دنیا چقدر فرق کرده. دنیا فرق کرد. یه دوره شیعه اینجوری بود، الان هم هستن بعضی شیعه ها، وقتی بهش میگه آقا اونجوری اینجوری اینجوری، میگه از ما که کار برنامه، انشالله آقا میاد خودش درست میکنه. بعدم که حضرت میاد میگن خب آقا آمد، میگه خب دیگه الحمدلله آقا آمد خودش درست کنه. میگه خب پس چه آقا بیاد چه آقا نیاد تو مسئولیتی نداری، چون وقتی آقا نیست میگه انشالله آقا میاد، وقتی هم که آقا هست میگه خب الحمدلله آمد خودشون برن درست کنن. ولی وقتی که شیعه به وظیفش عمل میکنه در حد توانش، دنیا رو عوض میکنه، تاریخ رو عوض میکنه، و الان کرده یک کار رو در همون حدی که کردن. اسلام دین علم، دین عقل، دین عدالت و قسط، دین همه بشریت و آمادگی برای فداکاری در راه ارزش هاست، نه فقط حرف. یه مسئله منظور اینجا میخوام مخصوصا به جوانان، تو جلسه هم همین رو گفتم، اینجا هم عرض میکنم، جوانان جلسه، جوانها و نوجوانها، حالا بعضی هم جوانن مثل ما ریششون سفیده ولی جوانن، اون جوانایی که ریششون سیاهه یا محاسن هنوز در نیاوردن، من به اونا میگم اگر خانوما و دخترام هستن میشنوند به اونا، و الا شما بگید به خواهرانتون و به دخترانتون، برنامه مطالعاتی و کتابخانی برای خودتون بذارید. شیعه جاهل به درد نمیخورد، شیعه جاهل به درد نمیخورد. دین بر اساس جهل تعصب دین نیست، و تا محیطش عوض نشه همه چیزی میذاره کنار. فردا شما میری دانشگاه و یه بورسیه میگیری میری اروپا و آمریکا و اینا، نه پدرت از نه مادرت از نه کسی و اینا، یه مرتبه میبینی همه چیزی میذاری کنار. حالا که احتیاج نداره آدم بره اروپا، خود کشورهای اسلامی الحمدلله همه چی هست.